هفته که گذشت تو مریض خونه داستانی بود. ایونا لحظه نگاه می کند تا تأثیر حرفایش را ببیند، اما خبری نمی شود. جوان صورتش را پوشانده و دوباره به خواب عمیق فرو رفته. پیرمرد آهی می کشد و سرش را می خاراند. همان اندازه که جوان به آب نیاز دارد، پیرمرد می خواهد حرف بزند. دیگر چیزی به هفته پسرش نمانده، اما هنوز نتوانسته از مرگش لام تا کام با کسی حرفی بزند. آدم باید آهسته و با دقت تعریف کند. باید حکایت کند که پسرش چگونه بیمار شد، چگونه درد کشید و پیش از مرگ چه ها گفت و چگونه درگذشت. آدم باید جزئیات کفن و دفن را شرح بدهد و همینطور ماجرای رفتنش را به بیمارستان برای پس گرفتن لباسهای پسرش. دخترش آنیسیا در ده ماندگار شده. درباره او هم باید حرف زد. آیا اینها ارزش گفتن ندارد؟ شنونده به یقین ناراحت می شود، آه می کشد و با او همدردی می کند. بد نیست با زنها هم درد دل کند، هرچند آنها با دو کلمه حرف به هق هق می افتند. ایونا می اندیشد
برم به اسبم برسم، وقت برای خوابیدن زیاده، فکرشو نباید کرد.
کتش را می پوشد و به سراغ اسبش به سوی استبل راه می افتد. به ذرت، به کاه و به هوا فکر می کند. در تنهایی جرأت ندارد به پسرش فکر کند. با هر کس می تواند درباره او حرف بزند، اما در فکر او بودن و پیش خود او را مجسم کردن برایش دردآور است. ایونا به چشمهای درخشان اسبش نگاهی می کند و می پرسد
داری شکم تو از عزا در میاری ها؟ باشه در میار. حالا که نتونستیم پول ذرت رو گیر بیاریم علف می خوریم. آره من خیلی پیر شدم، درش گرونیم ازم بر نمیاد، از پسرم بر می اومد، از من نه. توی درش گرونی ها رو دست نداشت، کاش زنده بود.
ایونا لحظه ساکت می شود، سپس ادامه می دهد
همینه که میگم اسب پیر من دیگه کوزما ایونیچ وجود نداره، ما رو گذاشته و رفته. اینطور بگم، بگی تو یه کره داشتی، یعنی مادر یه کره اسبی بودی، اون وقت یهو کره اسب تو رو میذاره و میره، ناراحت کننده نیست؟
اسب کوچک مشغول جویدن است، گوش میدهد و نفسش به دستهای صاحبش میخورد. افکار ایونا برایش بسیار سنگین است. این است که داستان را از اول تا آخر برای اسب کوچک تعریف میکند. اگر از این برنامه لذت میبرین یا اگر پیشنهادی دارین که میتونه ما رو در هرچه بهتر شدن این برنامه کمک کنه، حتما به شماره پیامکی 301075 پیام بدید. در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، مترجم، منتقد و استاد دانشگاه هستیم و میخوایم درباره داستان کوتاه و تاثیرگذار سوگواری صحبت کنیم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین شنونده هایی که امشب با ما هستن. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما باشیم.
حتما همینطوره. در مورد این داستان، چخوف یک احساس تراژیک رو در یک موقعیت کمیک قرار داده. مردی تنها رو به تصویر کشیده که بار سنگین و دردناک غم مرگ فرزندش رو به دوش میکشه و در تلاشه که بتونه با کسی این درد رو در میون بذاره، درد دلی بکنه، غمش رو سبک کنه، ولی هیچ کس پذیرای شنیدن دردش نیست و عاقبت شروع میکنه به حرف زدن با اسبش.
بله.
این داستان یه تجربه عجیبی از خنده و گریه به خواننده میده. یعنی چیزی که من ازش دریافت داشتم یه همچین احساسی بود. سوالم اینه که نویسنده چطور تونسته با این قدرت عمل کنه؟ انقدر بی‌طرفانه، بدون اینکه بخواد مستقیم احساسات ما رو تحت تاثیر قرار بده، مثل یه نقاش عمل کرده، البته یه تصویر کاملاً واقعی رسم کرده بدون هیچ کلام شاعرانه‌ای. جزئیاتی رو به تصویر کشیده که نهایتاً ما رو به این دریافت رسونده. از چه عناصری در ادبیات داستانی، از جهت ساختاری و فرم،
برای رسیدن به این هدف استفاده کرده. آقای دکتر، من خودم فکر میکنم که صحنه پردازی خیلی عنصر تاثیرگذاری در این داستانه. شروع داستان با تصویر کردن فضای غمبار غروب و نشونه هایی که از برف بر روی مرد و اسبش نشسته برای ورود به داستان مرد تنها خیلی مؤثر بوده و همچنین استفاده خیلی بجا و ارزنده از دیالوگ که البته خیلی زیاد نیست و حتی گاهی بعضی حرفا رو زیر لب داره میگه. در خلال این صحبت ها همین تک جمله ها و جوابایی که از آدم ها دریافت میکنه ما رو به عمق تراژیک این موقعیت میبره. این نظر من بود. حالا خیلی دوست دارم که شما از جنبه های دیگه بررسی کنید و بگین که چطور تونسته یه همچین فضایی رو برای ما بسازه با این قدرت.
خواهش میکنم. خانشی که شما داشتید تفسیرتون کاملا به جا بود و درست بود. اتفاقا اهمیت این داستان که درش ما هیچ عنصری غیر از عنصر غم نداریم به همین مورد برمیگرده که چطور یک نویسنده تمام تلاش خودش رو میکنه تا از یک جور درغلتیدن به سانتیمانتالیسم یا احساسگرایی بیش از اندازه خودداری بکنه. شاید بتونیم بگیم خیلی برمیگرده به قبلتر، یعنی حدود 400 سال قبل و به عصر رنسانس و عصر شکسپیر که استاد این فن بود و بعدها در موردش منتقدان گفتن شکسپیر در آثار خودش یک عنصری داره تحت عنوان نگاتیو کیپبیلیتی و اون هم اینه که وقتی یک مسئله رو طرح میکنه چه از نظر فلسفی چه از نظر روانشناختی کاملا فاصله خودش رو با مسئله حفظ میکنه. یعنی هیچ تلاشی نویسنده برای حل اون مسئله فلسفی نداره، بلکه فقط هدفش بیان مسئله هستش و کار قضاوت و تفسیر و هر مورد دیگه رو به عهده خواننده خودش میذاره. در انگلیسی خیلی برای من جالب بود که دو ترجمه مختلف برای عنوانش وجود داره. یعنی بعضی ها این رو تحت عنوان لمنت یا سوگواری نوشتن و بعضی ها تحت عنوان میزری یا فلاکت گذاشتن. ما دقیقا همین دوتا عنصر رو میبینیم در داستان، اما به این شکل که همینطور که شما فرمودید نویسنده چخوف تمام تلاشش رو میکنه که در این گزارش عینی که به ما میده، در این گزارش بیطرفانه و 100% رئالیستی که به ما میده، به هیچ وجه در دام احساسگرایی نیفته.
بله.
و مهمترین قدمی هم که برای این کار برمیداره اینه که نظر خودش رو پنهان نگه میداره. یعنی ما در طول داستان میبینیم پیرمرد 4 مرتبه تلاش میکنه که ارتباط برقرار بکنه. بار اول با یک افسر که مسافرش هست، بار دوم با 3 جوون بیبندوبار، بار سوم با یک باربر و بار چهارم با یک درشکچی جوون و در هر 4 بار هم ناموفق میشه.
بله.
و در انتها میبینه تنها موجودی که میتونه باش ارتباط برقرار کنه اسبش هستش. در تمام این داستان ما میبینیم که هیچ وقت چخوف نظرش رو نه راجب اون افسر میگه نه راجب اون 3 جوون میگه. بنابراین دید رو کاملا مثل حالا همون نظری که ما در رئالیسم داریم که میگن نویسنده باید مثل یک دانشمند باشه، تمام اون چیزهایی که زیر میکروسکوپ میبینه بدون اینکه اظهار نظر راجبشون بکنه عیناً شرح بده، چخوف هم از همین کار استفاده میکنه. ما یک مفهومی در ادبیات غرب داریم تحت عنوان پاتتیک فالسی که به نحوی شبیه صنعت تشخیص هست. تشخیص نیست، یعنی پرسونیفیکیشن نیست، اما به نحوی شبیه اون هست. در اینجا چخوف خیلی از این صنعت استفاده میکنه و تا اونجایی که میتونه سعی میکنه به جای اینکه مسائل رو بگه نشون بده.
بله.
و باز این برمیگره به همون مفهوم معروف قرن بیستومی Objective Correlative که تی اس الیوت مطرح میکنه و میگه هیچ وقت یک نویسنده خوب احساسات رو بیان نمیکنه بلکه نشون میده.
بله.
بهترین نمونهش هم شاید صحنه خشم آشیل باشه در نبرد تروی که هیچ وقت هومر به ما نمیگه آشیل خشمگین شد از مرگ دوستش، بلکه میگه چنان نعره‌ای کشید که تمام میدان لرزید. پس به وسیله اون عناصر درون داستانی حس رو منتقل میکنه به جای اینکه راجع به صحبت بکنه.
از جهت پیرنگ چطور عمل کرده نویسنده؟
ما اگر بخوایم یه مقداری کلی تر قضیه رو نگاه بکنیم و برگردیم به اون چیزهایی که ما از ادبیات کهن داریم، میگیم که اصولا تمامی داستان‌ها یا زیر شاخه کمدی میشن یا زیر شاخه تراژدی میشن و در این داستان هم چخوف دقیقاً از همین قضیه پیروی کرده و مهمترین آرکیتایپ یا کهن الگویی که ازش استفاده کرده همون سفر معروفه. پیرمردی سفر خودش رو از نقطه A شروع میکنه و وقتی به نقطه B میرسه، در نقطه B به کشف شهود میرسه و کشف شهودش هم اینه که اسبا خیلی بهتر میتونن درک بکنن. من یکی از نکات جالبی که حالا بگم ادبیاتی که ما به عنوان ادبیات معناگرا میشناسیم و واقعا تاثیرگذار هست در ذهن ما، شاید یکی از دلایلش هم همین باشه که چطور پنجره هاییو باز میکنه و روابط بینامتنی رو به ما نشون میده. ببینید چندین دهه قبل از اینکه این داستان کوتاه نوشته بشه، جاناتان سویفت میاد و اون رمان معروف سفرهای گالیور رو مینویسه و در سفرهای گالیور دکتر لمیول گالیور قهرمان داستان بعد از اینکه 4 سفر رو میره و در آخرین سفر خودش به سرزمین اسبای سخنگو میره و میبینه اینها چه دنیای قشنگی دارن، وقتی برمیگرده دوباره به انگلستان در انتهای داستان دیوانه میشه و میره توی اون استبل خودش و ترجیح میده با هیچ انسانی صحبت نکنه و فقط با اسبای خودش صحبت بکنه. موازات این دوتا تصویر با همدیگه، حالا ما نمیخوایم به صورت ادبیات تطبیقی عمل بکنیم و بگیم حتما چخوف چون کار سویفت رو خونده بوده پس این تصویر رو از اونجا برداشته، ولی من میخوام بگم نتیجه گیری که در دل دوتا داستان وجود داره کاملا شبیه به همه و این نشون میده که ما ادبیاتی که ما بهش میگیم ادبیات فاخر چطور میتونه باعث بشه ما شروع کنیم فکر کردن و در این پروسه فکر کردن به زنجیرهای دیگه‌ای که در ادبیات به همین شکل عمل کردن برسیم.
درسته. آیا برای تفسیر این داستان ما نیاز داریم به جهان خارج از این داستان مراجعه کنیم آقای دکتر؟ آیا خواننده با عنصر خود همین داستان، با عناصر خود همین داستان میتونه به تصویری از داستان دست پیدا کنه؟
این سوال رو حدوداً در دهه 1920 یک عده از منتقدین روسی تحت عنوان صورتگرهای روسی مطرح کردن که آیا ما برای خواندن و تفسیر کردن یک اثر باید سراغ نویسنده بریم، سراغ زندگی نامه نویسنده بریم، سراغ نظام های دیگه مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی اینها بریم، یا آیا خود یک اثر میتونه مفهوم رو در دل خودش داشته باشه. و به خاطر همین بعد از اون بود که کسانی تحت عنوان فرمالیستا یا نیوکریتیک ها در امریکا، در روسیه اومدن و گفتن که اثر ادبی به تنهایی یک موجودیت قائم به ذاتی داره که شما میتونید از خوندن خودش به تفسیر خیلی خوبی ازش برسید، که البته بعدان در دهه 60 این مسئله یه مقداری برگردوندن. اما واقعا این داستانم جزو اون داستانهایی هستش که خواننده ما خیلی به راحتی با خوندن داستان میتونه به خیلی از مفاهیم برسه، کافیه فقط اون عناصر مد نظر رو درش پیدا بکنه. و اینکه برای پیدا کردن این عناصر دو مرتبه همون فرمالیستا یا صورتگرای روسی اومدن یک نکته خیلی جالبی رو گفتن که حالا معمولا شاید خیلی از دوستان ندونن، اونم اینه که یک اثر ادبی خوب از کجا خودش رو معرفی میکنه و میگه من اثر ادبی خوبی هستم.
بله.
پاسخی که بهش میدن اینه که یک اثر ادبی خوب در وهله اول اجازه سریع خونده شدن رو از خواننده خودش میگیره. حالا این کارو با یک سری چالش‌های معنایی انجام میده یا یک سری چالش‌های درون مایه‌ای و باعث میشه که مثلا برای مثال من وقتی میخوام مادام بواری رو بخونم نتونم با همون سرعتی مادام بواری رو بخونم که شاید برباد رفتر میخونم و مجبور باشم یک جاهایی صبر بکنم، درنگ بکنم و شروع کنم به فکر کردن. و اتفاقا اینجاست که ادبیات عالی خودشون نشون میده، یعنی ادبیاتی که به خواننده اجازه فکر کردن رو میده و باعث میشه که خواننده به درک عمیق‌تری از اون مسئله پی ببره. من حالا میخوام یک مثال خیلی کوچیک، حالا از همون تابلوی اولیه که چخوف برای ما کشیده بود یه ذره بیایم پایین‌تر. در یک جایی داره راجع به اسب این درشکچی صحبت میکنه، ببینیم چقدر زیباست و چقدر مفهوم داره. اگر اجازه بدید یک تکش رو برای اسب کوچکش نیز سر و پا سفید است و بی حرکت ایستاده و با آن حال تکیده، بی تحرک و پاهای راست چوب مانند، حتی از فاصله نزدیک به یک اسب زنجبیلی می ماند که هر دانش یک کوپیک می ارزد. بیشک عمیقاً در فکر فرو رفته است. اگر شما را هم از محیط مانوس خودتان جدا می کردن و در این گنداب که انباشته از چراغ‌های قول پیکر، سر و صداهای کرکننده و آدم‌های عجول از پرتاب می‌کردن، کاری جز این نمی‌توانستید بکنید. حالا یهو چخوف میاد، اصلا زاویه داستان رو می‌بره توی زاویه دید اسب و چقدر این صحنه ما رو یاد شعر شاعر بزرگ خودمون میندازه، سهراب سپهری: چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب، اسب در حسرت خوابیدن مرد گاریچی، مرد گاریچی در حسرت مرگ. اصلا وقتی من این شعر رو میخونم احساس میکنم سپهری این یک تیکه رو بر اساس داستان سوگواری چخوف نوشته. چون در این داستان هم ما میبینیم که قهرمان داستان ما سوال مهمی که براش هست و به طنز روزگار میخنده، میگه بابا من پیر شدم، من باید بمیرم، چرا پسرم مرده؟
بله.
این شبکه هایی که ما حالا بهش میگیم intertextual connection یا شبکه های بین‌المتنی در ادبیات خوب کاملا خودشون رو نشون میدن. یعنی خواننده بعد از خوندن داستان سوگواری بلافاصله یاد داستان های دیگه میفته که خیلی شبیه به این بودن یا درون مایه های شبیه این داشتن و این نشون دهنده اون ادبیات خوبه.
داستان اسم چخوف رو به یدک نمیکشه، خودش به تنهایی یک اثر برجسته و درخشانه.
اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتید که ما چون داشتیم بحث صورتگراها رو میکردیم، صورتگراها اولین مطلبی رو که مطرح میکردن میگفتن شما اسم نویسنده، سال چاپ اثر، اینا رو پاره کنید، بریزید دور، اصلا بهش نگاه نکنید، خود اثر باز با شما صحبت بکنه.
که در مورد این اتفاق میفته.
دقیقاً این اتفاق میفته. یعنی ما اگر ندونیم اینم چخوف نوشته، در روسیه نوشته شده، اون حالا کلمه سن پترزبورگ هم از توش برداریم، باز هم داستان اونقدر قوی هستش که ما رو با خودش
هر جای دنیا میتونه اتفاق.
دقیقاً. یعنی بله. همون چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم بی زمانی و لامکانی.
بله. حالا یه سوال کلی‌تر می‌خواستم ازتون بپرسم آقای دکتر. ما توی این بخش از هزار توی داستان یکی از اهدافمون اینه که یاد بگیریم که چطور یک داستان، و حالا اینجا داستان کوتاهه، چطور یک داستان خوبو بفهمیم و ازش لذت ببریم. می‌خوایم مثل یک خواننده حرفه‌ای برخورد کنیم. پیشنهاد شما چیه در مواجهه با یه داستان؟ علاوه بر لذتی که بهمون میده، چطوری میتونیم بفهمیم چی باعث شد که از این داستان ما لذت ببریم؟ اگه بخوایم خواننده عمیقی باشیم چطور باید عمل کنیم؟
خواننده عمیق در وهله اول سعی میکنه زیاد مطالعه بکنه و آثاری رو مطالعه میکنه که توسط بزرگان توصیه شده باشه.
بله.
یعنی ما ببینیم چقدر نویسنده های مختلفی بودن که اومدن چخوف رو توصیه کردن و گفتن چخوف جز بهترین نویسنده است. از جمله همینگوی گفته یا خیلی کسای دیگه اومدن گفتن چخوف جز بهترین. پس ما برای اینکه نویسنده خوب رو پیدا بکنیم اول به سخن بزرگان مراجعه بکنیم. شاید این به حالت درد دل باشه و شاید اینجا جوش زیاد نباشه، اما این که بازار بیاد برای ما مشخص بکنه که کدوم نویسنده ها بیشتر کتاب فروختن، این که ما الان دوچار این مشکل شدیم که مترجمان ما، نه همشون، ما بسیار مترجمای خوبی داریم که اصلا در این خطوط حرکت نمی‌کنن، اما مترجمان ما اولین چیزی که مهم هست براشون رنکینگ و میزان فروش اون کتاب در خارج از ایران بوده و ما اینها رو باید بذاریم کنار. یعنی خواننده خوب اگر واقعا میخواد کار خوبی بخونه که از قبل اون جهان بینیش باز بشه، در وهله اول باید فراموش بکنه تعداد فروش کتاب رو. ما چه بسیار بسیار آثاری داشتیم که مثلا ناتور دشت که در زمان خودش شناخته نشد، بعدها اومدن گفتن این کار چقدر کار خوبی بوده، یا خیلی از آثار دیگه که در زمان خودشون هیچ اهمیتی نداشتند.
بله.
پس بنابراین برای اینکه ما بتونیم به اثر خوب پی ببریم، ببینیم بزرگان دیگه آیا اون نویسنده رو توصیه کردن یا چه کسانی توصیه کردن. نکته دوم این که موقعی که ما داریم اثر رو میخونیم سعی بکنیم ذهن خودمون رو کاملا جدا نگه داریم از اون معلوماتی که خارج از اونجا داریم. یعنی مهمترین مسئله که وجود داره اینه که خواننده باید همینطور که حالا مثلا در یک مورد اثر رئالیستی ما میگیم نویسنده باید یک گزارش بی‌طرفانه بده، خواننده هم باید کاملا بی‌طرف با قضیه مواجه بشه. ما یک زمانی سر کلاس ودو با اسلحه رو برای بچه‌ها درس می‌دادیم و بچه‌ها لذت می‌بردن و می‌گفتن چقدر این رمان زیباست از ارنست همینگوی. بعد از یک مقطعی اومدیم اون بحث‌هایی که فمینیست‌ها بر علیه این رمان می‌کردند رو مطرح کردیم. یعنی گفتیم که آره فمینیست‌ها میگن شخصیت زن در این داستان کاملا سرکوب شده است، یک موجود کاملا منفعلی هستش که هیچ کاری انجام نمیده، آخر داستان هم می‌میره. بنابراین خیلی از فمینیست‌ها این داستان همینگوی رو کلن ردش کردن. بعد از اینکه من این مسئله رو گفتم دیدم اصلا دید کلن دانشجوهای من عوض شد و خیلی هاشون دیگه میگفتن نه همینگوی اصلا نویسنده خوبی نیست، آره تو این اثرش اینا. من میخوام به شما بگم با این مطالب کاری نباید داشته باشی. یک خواننده خوب باید کاملا وقتی با یک اثر ادبی مواجه میشه در وهله اول بی‌طرف باشه. این مسئله بذاردشون کنار، بعد حالا اون اثر رو بخونه و راجبش بخواد تصمیم بگیره. توصیه‌ای که حالا باز هم صورتگرها میکنن اینه که بهترین کار اینه که همیشه دنبال عوامل تکرار شونده، عناصر تکرار شونده در داستان باشید. ببینید در داستان شما چه عنصریه که مدام داره تکرار میشه. ما مثلا اگه بخوایم برگردیم راجب همین داستان سوگواری صحبت بکنیم، میبینیم که ما در این داستان مهمترین عنصریه که داریم تلاش پیرمرد برای ایجاد ارتباط با جهان اطراف خودش هستش و این هم هیچ علتی نداره جز اینکه ما انسان‌ها به عنوان موجودات اجتماعی نمیتونیم به عنوان یک جزیره باشیم، بلکه نیاز داریم که حتما با انسان‌های دیگه در ارتباط باشیم. وقتی این ارتباط قطع میشه که اتفاقاً چخوف یه ذره پیشبینی کرده بوده، یه خورده میتونیم بگیم پیامبرگونه عمل میکنه، چون این مسئله‌ای که در این داستان مطرح میکنه در 1886 اگر اشتباه نکنم از 1900 به بعد تبدیل میشه به بزرگترین معضلی که انسان باهاش مواجهه و اون هم عدم ارتباط میان انسان‌هایی که در جامعه هستن. یه شاعر امریکایی یک شعری داره که این شعر من میتونم بگم که به نحوی جوهره داستان سوگواریه، اونم عنوانش هست 5 روش کشتن یک انسان. میگه شما 5 تا راه دارید برای اینکه یک انسانو بکشید. میتونید اونو ورش دارید، مثلا یه صلیب بندازید روی دوشش، از یه تپه ببریدش بالا، بالای تپه که رسید اونجا به صلیب بکشید و بکشید. میتونید این آدمو توی یک جزیره بذارید، با یه هواپیما برید بالا سرش، یه دکمه از اون دکمه رو بزنید، یه بمب بیفته رو سرش و بمیره. 4 روششو میگه. بعد در انتها میگه اما روش پنجمی که سخت‌ترین روشه و شما میتونید انسان رو با زجر بکشید اینه که ببینید این انسان داره در یک جامعه قرن 20 زندگی میکنه و اونها تنها رهاش بکنید بذاری زندگیشو بکنه و این بدترین نوع مرگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم، امیدوارم تو برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. به ادامه برنامه توجه کنیم. دوستان عزیز، شما میتونید از طریق سایت رادیو نمایش وارد صفحه 1000 توی داستان شده و ضمن شنیدن کل برنامه ها از طریق بخش تعامل با برنامه ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir صفحه 1000 توی داستان.
در سال 1886 در دفتر لیکین با الکسی سوورین دیدار می کند. نجیبزادهی ثروتمند که مالک و سردبیر روزنامه پرتیراژ سن پترزبورگ با نام عصر جدید بود. سوورین به او 2 برابر دست مزد می دهد و فضای بیشتری برای نوشتن در اختیار او می گذارد. مدتی از این اتفاق نگذشته در مارس آن سال نامه‌ای از دیمیتری گریگوروویچ دریافت می‌کند. او از مشهورترین و مورد احترامترین نویسندگان آن زمان روسیه بود. او پس از خواندن داستان شکارچی چخوف در نامه‌ای به او گفته بود که تو استعدادی واقعی داری، استعدادی که تو را سرآمد همه نویسندگان نسل جدید می کند. ویژگی آثارت در تحلیل درونی و توصیف‌های استادانه است که با چند کلمه انجام می‌دهی. چیزی که تو نیاز داری احترام به استعدادی است که از آن برخورداری. از عجولان نوشتن پرهیز کن. کار باید پرورده شود و صیقل پیدا کند، نه اینکه در یک نشست نوشته شود. باید در لحظه‌های هماهنگی درونی نوشت. چخوف در پاسخ می‌نویسد: نامه شما خیرخواه مهربان و محبوب همچون صاعقه‌ای بر من فرود آمد. عشق ریختم و به هیجان آمدم. اگر از استعدادی برخوردارم که باید با آن احترام بگذارم، اعتراف می کنم که تا کنون برایش احترامی قائل نبودم. من داستانهای کوتاه را به همان شیوهی می نویسم که مثلا خبرنگارها می خواهند از یک آتش سوزی گزارش تهیه کنند. نه به خواننده اعتنا دارم و نه به خودم. و بعد قول می دهد عجولان نوشتن را کنار بگذارد، اما نه به زودی، چون برای تأمین هزینه های خانواده چاره‌ای جز آن گونه نوشتن ندارد. به هر حال صاعقه بر او فرود آمده است و این نامه آینده ادبی او را به کلی دگرگون کرد و پس از آن از نوشتن آثار سفارشی دست کشید.
در حقیقت این نامه و تأثیر اونو بر چخوف میتوان نقطه عطف زندگی ادبی اون دونست. چخوف رو در این مقطع حساس زندگیش تنها میذاریم و هفته آینده ماجرا رو پی میگیریم. به قول چخوف، آدمی ثمره باورهای خیش است. شبتون آرام.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. همراه شما عزیزان شنونده ی هزار توی داستان بودیم. خب همراهان گرامی رادیو نمایش، کم کم به لحظات پایانی بخش عصرگاهی نزدیک میشیم. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه رادیو نمایش رو شنیدید و ما رو همراهی کردید. شب بخیر. ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. خب همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه نقد و نمایش رو بشنوید که میپردازه به قسمت هفتم از نمایش خدا حافظ گری کوپر.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت